بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيتهم الأكملين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. موضوع بحث تفسير انسان بانسان بود. برخی از اصول لازم که مقدار از اونها اشاره شد این بود که علوم بشری خواه علوم انسانی و خواه علوم تجدیدی بدون انسان شناسی سودمند نیست. اصل دوم این بود که انسان شناسی میسر است زیرا بشر موظف است جهان را بشناسه، آفریدگار جهان را بشناسه، روابط داخلی اشیاء جهان را بشناسه، کیفیت پیوند خود با جهان را بشناسه. همه اینها نه تنها مقدور اوست بلکه تکلیف اوست. اگر شناخت همه اینها مقدور اوست بلکه تکلیف اوست، شناخت همه اینها هم متوقف بر معرفت انسان و معرفت خود شناخت است، پس انسان شناسی لازم است. زیرا کسی که خود را نشناسه چگونه بیرون از خود را بشناسه؟ و کسی که شناخت را نشناسه چگونه پی به اشیاء دیگر میبره؟ اصل دیگر این بود که شناخت انسان اکنون که لازم شد مانند شناخت هر چیزی سه راه دارد، گاهی از بالا، گاهی از میانه، گاهی از راه اثر. شما یه وقتی بخواهید یک ستاره را بشناسید که یک لحظه را بشناسید، گاهی از راه ستاره آفرین بشناسید، به اصطلاح از راه مبدأ فاعلی بشناسید. هر کسی خدا را شناخت آثار او را به خوبی میشناسد. گاهی با تحلیل خود ستاره، بررسی خود ستاره، کیف و کم خود ستاره، مقدمات درونی خود ستاره را میشناسید. گاهی هم از راه حرکت ها و آثار و قرب و بعد و کیفیت نورسانی امور را میشناسید. به نظره یا از راه مؤثر است که راه اول است، یا از راه آثار است که راه سوم است، یا راه میانه است که هر شیء را با ابزار درونی خود میشناسید. انسان شناسی هم سراغ دارد. یه وقت انسان انسان را خدا از راه خدا میشناسه، وقتی خدا را شناخت آثار او را میشناسه که یکی از آثار او انسان. چنین شناختی میسور هر کسی نیست. البته روحدی از انسانها انبیا و اولیا علیهم السلام چنین راهی را میتوانند طی کنند که اول خدا را بشناسند بعد خلیفه خدا را بشناسند. راه اصلی هم همین، اما چون این راه طیش میسور افراد متوسط و عالی نیست، میماند دو راه. یکی اینکه انسان را با خود انسان بشناسیم، تحلیل و تجزیه خود انسان معرف ما باشد. سومی که از راه آثار و لوازم و کارکرد و برکات او را بشناسیم. ما اگر کتاب کسی را خوندیم از راه کتاب او را بشناسیم، صنعت او را دیدیم از راه صنعت او را بشناسیم. انسان را از راه آثارش، افعالش، کارهای او، نیتهای او را بشناسد. این راه سوم است، راه فراوانی و ضعیف‌ترین راه هم همین راه، اما غیر از این چاره‌ای نیست. راه میان آن است که انسان را با خود انسان بشناسی و این تفسیر انسان به انسان. مطلب دیگر آن است که اگر قدر و ساقه این کتاب تکوینی یعنی انسان یکسان میبود، شناخت انسان به انسان آسان نبود یا ممکن نبود، زیرا همه اینها یکسان است. درجه هستی اینها، درجه معروف بودن اینها یکسان است. هیچ کدام به ما نزدیکتر از دیگری نیستند. ما انسان را با چی بشناسیم؟ کدام قسمت را اصل قرار بدیم؟ کدام قسمت را فرع قرار بدیم؟ کدام قسمت را مقدمه قرار بدیم؟ کدام قسمت را نتیجه قرار بدیم؟ با چه عضوی اعضای دیگری را بشناسیم؟ با چه بخشی بخشهای دیگری را بشناسیم؟ ولی وقتی بررسی کردیم و دیدیم انسان دارای بخشهای متنوع و متفاوت است، دارای اقسام گوناگون است، بعضی از بخشها به منزله قانون اساسی اوست، به منزله اصل اوست، به منزله ریشه اوست، بخشی دیگر به منزله فروع فرعی اوست، به منزله برگ و شاخه و ساقه اوست. اون را که اصل قرار دادن میتوان او را زودتر شناخت، اون را که فرع قرار دادن میتوان به وسیله اصل شناسایی کرد. اگر این چنین شد ما باید همین را بررسی کنیم، یعنی انسان را با خود انسان تفسیر. مطلب دیگر این که هم خدایی که انسان آفرین است چنین اصلی را به ما ارائه فرمود، هم تجاربی که ما از دیگران سراب داریم چنین رهنمودی به ما میدهد، هم مشاهده هایی که در درون خود داریم میبینیم بخشای انسان یکسان نیست. یعنی ما جلال ملکوتی داریم که این منزله قانون اساسی ما، روح نفخت فیه من روحی داریم که منزله محکمات کتاب تکوین ما، شهوت و غضب هم داریم، وهم و خیال هم داریم، تمنی و تولی و تولی هم داریم و ده ها خواسته های علمی و عملی هم داریم که اونها در حد میانه یا فروع نادر هست. برای ما این امر مشخص هست که بخش های هستی و هویت ما یکسان نیست. فطرت ما منزله اصل است، روح ما منزله اصل است، عقل ما منزله اصل است، قلب ما منزله اصل است. اونگاه خواسته های ما، امیال ما، اغراض ما، غرایز ما، اینها منزله فرع است. باید این فروع را به اون اصول ارجاع دهیم. بنابراین راه انسان شناسی، راهی که هم می توانیم و هم باید طی کنیم و هم هر لحظه باید مواظب او باشیم، هم در خواب و هم در بیداری، زیرا اون مدرسه در عالم خواب نمی‌خوابد، این تن است که در بستر می‌خوابد، وگرنه اون مدرسه همیشه باز از شبان روزی است. اگر کسی بیداریش را مواظب بود در اون مدرسه شبان روزی فطرت و دلوجان به سراغ دلمایه می‌رود، و اگر بیداریش را مواظب نبود او مدرسه به صورت بازی می گذرد. کم نیستن مدرسه هایی که بازیگر باشند، کم نیستن افرادی که چه در خواب چه در بیداری تو میدان بازی به سر می برند. خیلی ها هستن که چون مواظب بیداری هست در خواب وارد مدرسه می شود. تحصیلاتی که اینها در رؤیا دارن کمتر از تحصیلات حالت بیداری اینها نیست. اون حالت منامیه اینها یا حالت نوم اینها، رؤیای صادقی که اینها دارن کمتر از مدرسه های روزانه نیست. مرحوم خمینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن در جلد هشتم کافی، یعنی روزه کافی، که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیید و سلام در هر بامداد از صحابه خود سؤال می کرد من مبشرم. دیشب در مدرسه رویا چه دیدی؟ دیشب که خوابیده بودی چند مطلب را فهمیدی؟ همه گرچه نظیر خلیل حق نیستن که در عالم رویا چنین مأموریتی به اونها داده شود که اینی عراف المنامه اینی از بهشت، ولی در اخره به ما گفتن شما شناسنامه تون را که بنگرید ببینید در شناسنامه تون نوشته است که شما فرزند ابراهیم خلیلید. در پایان سوره مبارکه هست کمود ملت عریقم ابراهیم خوبست ما قبول مسلمید من قبل، شما فرزندان خلیل هستید، او پدر شما، اصولا انبیا پدر روحانی امت، شما پسر همچنان پدری. او در عالم رؤیا در مدرسه رؤیا مطالب فراوانی را می فهمید، شما هم همون را حسی کنید. وجود مبارک رسول گرامی هر صبح از اصحاب خاص می پرسید دیشب در عالم رؤیا چه دیدید؟ بعضی هم می خوابند یعنی در اتاق را می بندند که مشغول مطالعه باشند، خواب اونها مدرسه است. بعضی ها بیداری اونها خواب است که حضرت فرمود الناس نیام و ازاماتون تبهو، مرد روز بیداری اونها، وقتی مردند اعضاب جوارهشون خاموش شد، چشمشون دیگر جایی رو نمی بینند، گوششون جایده می شود، اون چشم گوشی که باید باز می کردن تا کنون باز نکردن الان رفتن که اتاق عمل باز شده. یک کسی کور باشد، یک کسی کر باشد، یک کسی گم باشد و بتواند خود را معالجه کند ولی معالجه نکند، او را به جراحی می برند، به اتاق عمل می برند، به آخره چشمشو باز می کند. این طور نیست که این که نابینا باشد برای عبد نابینا باشد، او را یقینا بیدار بکند. اما می دونید یک کور را بخواهند بیدار و بینا کنند، یک کف را بخواهند درمان کنند، یک لال را بخواهند درمان کنند، دفعتا همه اعضای جواره را بخواهند قطعه کنند، این حجاب ها را بردارند قابل تحمل نیست. لذا فشار جون دادن و فشار احتضار و فشار برزخ و فشار قبر برای بعضی ها به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اگر قابل تحمل بود جان نمیداد، ولی همه اعضا و جوارح را باز میکنند و گفتند این حرفایی که ما رو گفتیم اینه، تو باید اینا رو میدیدی و نمیدیدی، به ما نشون میدن، این طور نیست که برای همیشه ما ندیدی. یه عده میخوابند فقط موقع مرگ بیدارند، یه خواب 80 ساله، یه خواب 100 ساله به مانند دارند. جزده فرمون اللاسون نیامون ازاماتون تبه، به ما فرمودن ببینی، اگر ندیدی نشانت میدهی، جراحی میکنی، عمل میکنی، چشمت باز میکنی، بگیم حاضی جهنم اندتی کنتون به حاصل از بود احسن سهرون حاضا انتون را سبشترون، این آتش را میبینی. فرمود ما خیلی از کارها را در پایان مرگ نشانشون میدیم. حضرت به شاگردانش میفرمود دیشب در مدرسه رویا چه دیدی؟ بنابراین آدم ها دو جورن، یه وقتی میخوابن مثل محقق پژوهشگری که دسته تو اتاق مطالعه در رو بسته که کسی نیاید، مشغول مطالعه خودش، اگر 5 ساعت خوابیده 6 ساعت خوابیده ره توشه فراوان دارد. یه وقت هست میخوابد برای اینکه اون خواب قبلیش مضاعف بشود، دوباره به اون خواب قبلی برگردد. بعضی سبک خواب در خواب است نظیر سبک مجاز در مجاز، بعضی واقعا بیدارند. دین آمده که ما را همیشه بیدار کند، بیداری شبان روزی که بشن هیر میرمازا، این 8 ساعت یا 10 ساعتی که مشغول کارم که بیدارم، اون 8 ساعت هم که خوابم که بیدارم، اون چند ساعت هم که مشغول عباده هم که بیدار از در بیداری، بیدارتر از در حالتی هست. و هر تقدیم کمون شما از نظر شناسنامه قرآنی فرزندان ابراهیم خلیلی ملت هست، این که منصوب میخونند به اقرار نست دارد، یعنی خضور بگیری، خذوا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. شیم که وجود آن بارکه رسول گرامی علیه و علا آله آلا فقه جرسنا فود انا و علیون ابدا حاضر امت هر کس شیعه مسلمان راستین است او نبوی و علوی او فرزند ما شما فرزندان پیغمبری. این که در ایام عاشورا ما بهش دیگر برسیدیم میگیم به جعل الله و ایاکم من الطاهرین من الطاهرین، یعنی خدا اون توفیق را بده که ما خون بهای حسین ابن علی را بگیریم. اگر از ما سؤال بکنن که خون بهای هر کسی را بچه های او باید بگیرن به شما چی؟ باید جواب بدیم ما فرزندان حسین ابن علی هستیم، او پدر ما، اینا پدر ما را شهید کردن، پدر ما را کشتن. برای اینکه وجود اون بارک رسول گرامی فرمود انا و علیون ابدا حاضر امت و علی ابن ابی طالب الگوی این 13 معصوم دیگر است. یعنی من که اصحاره قرآنم و اونها که به نام اطرف من هست، گرچه رسول گرامی جامعه قرآن اطرف هست، تو ما پدران این امتی، اینا فرزندان ما هست، بچه های ما هست. انا و علیون هر با هذه الامت، ما حق داریم برای خونخواهی سالار شیطان قیام بکنیم. اگر به ما بگویم چرا شما در انتفاضه شرکت میکنید، یا چرا در انقلاب اسلامی شرکت کردید، یا چرا در برابر هر بیگانه میایستید، بگیم اینا پدران ما را شهید کردن، ما فرزندان پدران خود، ما فرزندان علی ابن ابی طالب، فرزندان حسین ابن علی طالب، پیغمبر فرمود من و علی پدران این امتی، چرا فرزندان ما هست. وقتی پدران ما رو شهید کردن ما موظف این خونبهای اینها را بگیریم. به هر تقدیر بعضی ها میخوابند که در کتابخانه را ببندند تا خود پیش از دیگران و پیش از دیگران به مطالعه بپردازند. اینا وقتی به درون خویشتن خویش پری میزنند میبینند یه سلسله محکمات هست، یه سلسله مشابهاتی. همونطوری که بهترین روش تفسیر قرآن تفسیر قرآن به قرآن است، یعنی آیات قرآن رو انسان ارزیابی بکنه، محکماتش رو پیش برداری کنه، متشابهاتش رو پیش برداری کنه، متشابهاتش رو به خدمت محکمات ببره، محکمات رو مشرف و سایه افکن متشابهات قرار بده. چون محکمات اون بار کتابا اصلا پیشن و فروعات را باید در سایه اون ریشه ها حل کرد. در کتاب تکوین ما که منظره قرآن ضروری است که سلسل محکمات وجود دارد که فطرت ما، عقل ما، قلب ما، اون نهاد اولیه ما، فالهمها فجورها و تقوای است که خدا به ما داده است، اقم و تکل دین حنیفا است که خدا به ما عطا کرده است، اینا منظره محکمات است. امور دیگر که منظره متشابهات است باید با این محکمات هم نفصل بشود که ما کتاب خود را از راه محکمات حل بکنیم. خطر این غفلت آن است که اگر ما کتاب درون را، حقیقت خود را، هویت خود را درست تفسیر نکردیم، بیگانه راه پیدا میکنند. وقتی بیگانه راه پیدا کرد به میل خود ما را تفسیر میکنند، به میل خود تفسیر خود را تدوین می کند، به میل خود تدوین کردش را به ما نشون می دهد، به نام بگوید تو اینی. این که ذات اقبس اله در قرآن خوشدار داد تمام به این که شیطان تلاش و کوششش می دهد که عده خلقت خدا را عوض بکند. فلا آمرن لهم، شیطان چه این تهدیدی کرده، من دستورشون میدم، بازارشون بکنم تا به اینجا میرسد فلیغیرن خلق الله، تا اینها آفرینش الهی را تغییر بدن. تغییر آفرینش به این معنا که فطرت را عوض کنند که لا تبدیل خلق الله، فالهمها فجورها و تقواها را تغییر بدن که مقدورشون میدن. چون خدا به احدی اجازه تغییر خلقت انسان نمیده، اما تغییر به معنای تحریف یعنی تفسیر درنگی ممکن است. قرآن را هرگز ممکن نیست کم و زیاد کرد، اما ممکن است به میل خود معنا کرد. عملی این کار را کردن، عباسی این کار را کردن، مروانی این کار را کردن، آیات را به میل خود تفسیر می کردن. وقتی یزید در کنار کرسی سلطنت شام این آیه را می خوند و تفسیر به رعی می کرد، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، یعنی خدا خواست سلطنت را به عملی بدهد و از بنی هاشم نزع کند. زینب کبرا قامت و قالت، این استدلال بشر که آیه را تحریف نکن، بعد تفسیر نکن، معنای آیه را درست دقت کن، آیات دیگر را هم ببین، قرآن را با یکدیگر تفسیر بکن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا را بخون، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم را بخون و مانند آن. تفسیر بالرأی کاری شدنی شده، اما حقیقت قرآن محفوظه، پیش ائمه محفوظه، پیش عالمان دین محفوظه. مانند تفسیر به رأی انسان میسر است، گرچه تغییرش ممکن نیست. یعنی ممکن است کسی به عنوان انسان شناسی انسان را بد بفهمد یا بد بفهماند یا عمدن چنین کار را بکند یا سهلن و جهلن مبتلا بشود. به ما گفتن قبل از اینکه دیگران کتاب درونت را تحریف بکنند، تفسیر به رأی بکنند، به عنوان پلورالیزم انسان شناسی یا کثرت قرائت یا اختلاف تفسیر، تو را اونطوری که نیستی به تو بفهمانند، خود را بفهم، خود را بشناس. از برترین و بالاترین سخنان سالار شهیدان حسین ابن علی ابن علی طالب سلام الله علیه این است که از دراسته لقاء المعرفه، خود در صبح حقیقی هست برای آن است که انسان خود را خوب بشناسد، خدای خود را خوب بشناسد، باطن و ظاهر خویشتن خویش را خوب بشناسد. این میشه تفسیر انسان به انسان در پرتو لحظت حسینی که وجود مبارکش، هم خود را خوب شناخت، هم اصحاب او خود را خوب شناختند، هم پیام کربلا این است که اول خود را بشناس، بعد جهان را، بعد پیوند خود را با جهان سمانند را. وگرنه دیگری تفسیر به رأی میکند و نظام ارزشیت عوض میشود. وقتی انسان خود را اونطوری که نباید بشناسد بشناسد، حق را باطل تلقی میکند، باطل را حق تلقی میکند، سعادت را شقاوت میپندارد، شقاوت را سعادت میکند، چیزی که به حال او زیانبار است سودآور تلقی میکند، چیزی که به حال او سودمند است زیانبار تلقی میکند، میپندارد چیزی که اصل نیست و کاذب است به عنوان تمدن تلقی میکند. مگر تشخیص صادق و کاذب کار آسانی؟ مگر هر آتشی آتش صادق است؟ یه وقت انسان تلاش و کوشش کرد، تشنه شد، این آتش آتش صادق است، باید آب زلال و گوارا به دستگاه گوارش رو برسد. یه وقت است در اثر بیماری دستگاه گوارش رو رو به اتاق عمل بردن، از اتاق عمل بیرون آمده، رو سطح آسایشگاه قرار گرفته و آتش دارد و آب میتردد. این پزشک حاضر مهربان اوست که میگوید اگر اکنون مقداری آب به دستگاه عمل کرده او برسد به حال او زیانبار است. این بیمار آتش دارد ولی آتش او آتش کاذب است. این طبیب مهربان و جراح حاضر است که میگوید تا چند ساعت به این بیمار آب ندید، آتش دارد ولی آتش او آتش صادق نیست. خیلی از چیزها که جوان می طلبد ولی برای او آتش صادق نیست. پنجام می بینید با یه قدر دیگری در آمده، هم نبودن کسانی که اهل ربا بودن و آخرین بار دیوانه شدن. این قرآن کتاب قول پرست است، ثبوت به ما هو بالحد، خدا فرمود ما با کسی شوخی نداریم، این سخن جدیه. پس قول کتاب انه لقول فصل به ما هو بالحد، فرمود شما خیال نکنید این بانک ها ربا میگیرن، شما فصل سازی نکنید، بذاریم بر اساس امور اسلامی معاملات بشیم. اگر خدایی نکرده یکی از راه ربا مالی جمع بکنه، برابر این آیه کریمه با او در عالم عقد میشود. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و اهل الله به و حرم الربا. همون جهت قیامشون مخبتانه ترنجام تر از جنون در می آورد، جودمان اونها متراشی می شود. اگر مال دوستی در کام شما شیرینه، این عتش کاذب است. کسب صادق کنید، کسب حلال کنید، کسب حلال می ماند با شما می رود و بازماندگان شما را هم تأمین می کند. خدای ناکرده بیراه رفتی خود را گرفتار مخبر شدن می کنید به بازماندگان تن گرفتار حریق. اگر کسی خود را درست بشناسد، درست اصول ارزشی خود را می شناسد، و گرنه فلی غیرون در خلق الله ظهور بکنند. اینی که ذاکر اقدس اله عنوان تهدی از شیطان نعمل کرد، گفت شیطان گفت من کاری میکنم که اصول خلقت اینها عوض بشدن، یعنی تفسیر به رعی بشدن. اینا ندونن اصل چیه، سر چیه، ندونن دش چیه، نیوا چیه، ندونن تمدن صادق چیه، تمدن کاذب چیه، ندونن سودمند چیه، زیانبار چیه، اون وقت خود را به هلاکت میاندازد. یهدی که من هلکت عن بینه. بنابراین بهترین راه برای ماها تفسیر انسان به خود انسان است. و این هم چند روش داره. ما یه راه داریم و یک روش که طرحش در این نوبت شرحش برای جلسه بعد. راه این است که گاه انسان از راه علت فاعلی میشناسد، گاهی از راه علت درونی میشناسد، گاهی از راه علت بیرون، عوامل بیرونی به نام آثار. این سه راه است که در نوبت قبل اشاره شد. یک روش داریم، روش غیر از راه است. انسان که بخواهد چیزی را بشناسد، یا روش تجزیه حسی دارد، یا روش عقلی فلسفی و کلامی دارد، یا روش عرفانی و شهودی دارد، یا روش سلطان علوم و ملکه معارف که وحی انبیاس دارد. اون دیگه مخصوص معصومان علیه السلام. روش وحی ملکه روش ها، روش شهود بالاتر از روش های دیگر هست، بعد روش فلسفی و کلامی، بعد روش ریاضی، تا این ترین و نازل ترین راهش را ترین راه حسی و تجربی که شما الان ببینید. اون چی که غرب و امثال غرب را مبتلا کرده است این است. اینا فقط گرفتار حس و تجربه است. تا چیزی را نبینن باورشون نمی شود، تا چیزی را احساس نکنن تصداب حق و باطل او و زشتی زیبایی او به وجود عدم او نمی دن. در حالی که راه حسی و راه تجربی نازل ترین و کم ارزش ترین راه هاست. بسیار از مسائل است که حس دسترسی ندارد، تجربه حسی در قلم رو او راه ندارد. اولین راهی که انسان می تواند او را طی کند، ضعیفتر از همه همه هست، همین راه حسی و تجربی است. بعد راه ریاضی، بعد راه فلسفه کلامی، بعد راه عرفانی، ملکه روش ها و سلطان همه روش ها همون راه وحی انبیاس که از آغاز و انجام آنند با شهود وحیانی معصوم اینها با خبرند. این دو مطلب، یکی که راه شناختی، یکی که روش شناختی، اینا تکمیلش انشاءالله به نوبت بعد. اما سخن در این بود که معروف ما چی؟ معروف ما انسان است. انسان را بشناسیم. از چه راه بشناسیم؟ سه تا راه دارد، ولی راهی که محور بحث ماست راه میانه، یعنی راه تفسیر انسان به انسان، که مبادا ما محکمات را به جای متشابهات تلقی کنیم. و اگر کسی گرفتار ضیق و انحراف و تجراحی دل هست، گرفتار متشابهات بشود. چند تا روش داریم که روش ها به خواست خدا در نوبت بعد. امروز دوم محرم الحرام است و تالار شهیدان حسین ابن علی ابن علی طالب که هنگام حرکت از مدینه باید جوان و شکوهی حرکت کرده. حضور مبارک ابی عبدالله در حیل 20 سال ساکت بود و زمان شناسی کرد، کتاب رو بررسی کرد که چه قیام بکنند، چه مبارزه رو آغاز بکنند. 10 سالی که حضور مبارک امام مشتبه رهبری به امامت رو بود داشت، حضرت ساکت بود. بعد از مسمومیت و شهادت امام مشتبه سلام الله علیه 10 سال هم ساکت بود، خاموشی بود، حرف نمی‌زد. نه فرهنگ عمومی تو بیداری و عمومی به اون نصاب رسیده بود، نه معاویه داهیه یک آدم خامی بود که علناً و عمداً در برابر حسین دعوی سفارایی کنند. اگر قصد از بین بردن حسین دعوی داشت، او را مثل امام مشتبه مسمومانه و مظلومانه در مدینه شهید میکرد و برای او جامعه عزا در بر میکرد و مجلس قصد میگرفت و خود را متهم نگی. معاویه را هم 2 بخش تقسیم کرد بودن، در فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن. طبق بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود این دودمان عملی ما اسلمون ولی فسلمون. اینا مسلمان نشدن و دیدن در جریان فتح مکه هیچ چاری ندارن جز تسلیم بشن، ساکت شدن. ما اسلمون ولی فسلمون. حضور مبارک ابی عبدالله دید نه مردم اون ادراک را دارن، نه دستگاه عملی اون وقت خام است که علنا جنگ را به راه بیندازد. لذا در 10 سال هم ساکت. بعد از مردن معاویه روی کار آمدن یزید که خام بود، حضرت تعمید میده که کارهای خامی میکند و رسوا میشود و قیام را شروع کرد. مردم مدینه را هم تا حدود روشن کرد. فبود اگر من اینجا جنگ بکنم، اینجا خونریزی بشود، نام من به یاد من در همون محدوده مدینه میماند و بعد و خاور میانه را روشن نمی کند. اون روز می دونید 50 دولت فعلی و 50 کشور فعلی اون روز یک دولت مرکزی داشت. در زمان از سعلی سلام الله علیه حاکم او بودند. نباید بگویم در 1400 سال قبل اینا در شبه جزیره العرب حکومت می کردن، بلکه باید بگویم در 1400 سال قبل اینا رو کره زمین حکومت می کردن. اینا اون روز اون طرف آب یعنی غرب یعنی آمریکا که کشف نشده بود، یه جزایر بسیار بسیار مسلوکی بود، این طرف آب یعنی دریای روز اویانوس اطلس چین این طرف بود، یادتی نبود. قسمت مهم معمور کره زمین که معبور بود همه خاورمیانه بود. خاورمیانه هم به 2 بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود. شرق را شاهنشاهی ایران داشت، امپراتوری ایران داشت، کسراهای ایران داشتن که سلطنت بحثینها بود، اینا را میگفتن شاهنشاهی. از این جهت میگفتن شاهنشاهی که نه تنها از ملت خود باج میگرفتن، مالیات میگرفتن، از کشورهای کوچک و مجاور هم باج میگرفتن. اونا اگر شاهی بودن اینا شاه شاهان بودن، میشد شاهنشاهی. روم هم این چنین بود. رومی ها اون قیصر روم یه امپراتوری بزرگی در غرب داشت داده بود. همه این قسمت های آفریقا زیر مجموعه امپراتوری روم. 2 بلوک اون روز روی زمین حکومت میکردن، هم امپراتوری ایران بود هم امپراتوری روم. در سوره مبارک روم وقتی ذات اقدس اعلام شد غلبت روم، رومی ها شکست خوردن، دیگه قائل را ذکر نمی کند. نمی فرماید ایران پیروز شد و روم شکست خورد. میگن به حس ما یعلم منه جاهل، وقتی قائل معلوم است ذکرش لازم نیست. اگر فرمود روم شکست خورد یعنی ایران پیروز شد، اون روز رو کره زمین کسی نبود که بتواند روم را شکست بدهد غیر از ایران، فقط یه محدوده کوچیکی بود. لذا دیگه نفرمود ایران پیروز شد. این 2 ابرقدرت یعنی امپراتوری شرق حجاز ایران، امپراتوری غرب حجاز قیصرهای روم، اینا در برابر اسلام رفتن بیستن بیان مقدورشون نمیدونی و نبود. سوری نکشید که هم امپراتوری ایران شکست خورد، مردم بی‌صبرانه منتظر عدل اسلامی بودن و مسلمان شدن و هم امپراتوری روم شکست و این شرق و غرب زیر مجموعه شبه جزیره العرب رفت و حکومت اسلامی هم واقعی و استوندار برای امپراتوری ایران نصب شد هم برای روم. شما این چه می‌بینید؟ در دورترین نقطه اون روز مثلا برای مصر واقعی می‌فرستد برای مالک اشتر، برای آذربایجان ما، برای اهواز ما وجود وارث امیرالمؤمنین استوندار می‌فرستد. به همین جهت بود بخش طبرستان احیانا سامانی ها در گیر بودن، شورش منطقی داشتند، ولی در اثر این دو امپراتوری زیر مجموعه حکومت اسلامی اون روزی که عملی داشتن قسمت مهم کره زمین را خلی این حکومت اسلامی زیر مجموعه خود داشت. حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود من اگر در مدینه قیام بکنم و شهید بشوم و همینجا دفن بشوم راهی برای نفوذ به غرب و شرق ندارم، اما کنگره جهانی حج باعث می شود که همگان از هر سوی به اون سمت بیاید. من در این فاصله 90 فرسخی مکه و مدینه خیلی ها رو دیدار میکنم، نامه میدم، مصاحبه دارم، گفتمان دارم، پیام دارم، این رو روشن میکنم. مکه هم که رفتن اون کنگره عظیم که تشکیل شد همه رو روشن میکنم. در حساسترین مقطع و در مهمترین مقطع که همه احرام میبندم، از مکه عازم سرزمین عرفات هم، من از مکه بیرون میایم، از همون اول احرام میکنم که من قصده منا و عرفات و مشهر و اینها ندارم، چون قصد حج ندارم، عمره تمتوع هستم، قصد عمره مفرده دارم. تا برای همه سؤال بشود که چرا حسین ابن علی در حساس ترین موقع حج که همگان از اطراف عالم آمدن احرام می‌بندن، از مکه محرم میشن برای سرزمین عرفات، این عرفات را ترک کرد و مکه را ترک کرد به سمت عراق می‌رود. گفت همین کار را می‌کنم، می‌موند بخشای غربی یعنی شام، اون رو بعد از مرگ من ترم می روید، بچه های من می روید، خوهران من می روید، پسران من می روید، بالاخره می روید شام را و غرب را هم روشن می کنید. در غرب یعنی شام اونا هم ادیه زیادی رو از مسئولان کشورهای دیگر، مجاوران شهرهای دیگر که زیر مجموعه اینها بودن دعوت کرده بودن که جشن پیروزی بگیرن. در شام همین ها سخنرانی کردن، ایوان سجاد مردم روشن کرد، زینب الکبری سلام الله علیها مردم روشن کرد، سر مطهر سخنرانی کرد و خودش روشن کرد، هدف روشن کرد. خاورمیانه اون روز یعنی اون چه که به نام قسمت معمول روی زمین بود متوجه شد که حسین علی چیه، چرا قیام کرده، چرا در برابر عملی ایستاد و عملی کرد. بذار طولی نکشید که بساط یزید برکده شد. یزید یعنی یه قدرت مرکزی که هم ایران در اختیارش بود، هم روم در اختیارش بود، هم حجاز. اون روز براندازی یک حکومت و یک سلطان قاهری که حاکم روی زمین است کار آسانی نبود. هیچ کس در ایران نبود که در برابر حکومت مرکزی اسلام بایستد، هیچ کس هم در اروپا و غرب نبود که در برابر حکومت مرکزی اسلام بایستد. از غرب فرانسه تا این بخشای وسیع آسیای میانه همه از آن میگفتند. حکومت اسلامی اون روز 50 دولت فعلی را زیر مجموعه خود داشت، یه همیشه اسلامی بود. بعدها بیگانه این رو به صورت 50 کشور در آوردن. وجود مبارکه عبدالله تقریبا قسمت مهم روشن کرد. خسری حرف بزنن دختران اینجور شهامت داشته باشن در برابر کاف نیستن، خب این چیزی نیست که بمونه که امروز مثل نظیر امروز تریوان عمومی رسانه گروهی اینا نبود. اما یه خبر اعجاب عظیم را اگر کسی بشنود به شرق و غرب منتشر بکند. ما رفتیم پر وزیری آوردن تو تشت گذاشتن به قرآن خوند، این خبر نیست یا بمونه. این بود که اون حکومت با عظمت به جلال عملی دو ستاره منقرض. در شام وقتی به وزیر مبارک امام سجاد گفتن در این صحنه چی پیروز شد، فرمود اگر خواستید ببینید چی پیر شد، ازا عرصت ان تعرف من قرار که ازا دخل رفت و سلاف و از جلب اتم ازان اقامه بگو، ببینید نام چی بگوید و رفتید این نام را زنده کردید، نام خدا و پیغمبر و نبات اینا را زنده کردید، برگشتید باش کرد و خوندید. و از این حسین ابنانی این هدفه، این خدایی ها کرده با چهار تا سینه زنی یا با چهار تا علم بلند کردن یا با چهار تا اینا حل بشه حیفه. این سرمایه یه قدری شما با شهری فکر کنید، اگر تا کنون غیر شهری فکر میکردید دیگه بس. مردم در هند برای تقدیس مدفوع قابشون این کشور با عظمت رایت کردن، ما با داشتن این همه انوار و مقدس نتوانیم خیال ما رایت کنیم. مگر هند بزرگتر از ایران نیست؟ مگر قدرتمندتر از ایران نیست؟ مگر صنایع سنگینش به مراتب پیشرفته‌تر از ایران نیست؟ مگر تجارت جهانیش بیشتر از ایران نیست؟ خب استعمار ایران رو گاوپرستی نگه داشت، مثل آب زمزم ادرار گاو را تقدیس میکنن. الان که شما در این کوچه و پس کوچه و خیابانتون چند تا سوشرخه دارید؟ چند تا موتور دارید؟ این غرب بیش از موتور شما تو این فضا ماهواره دارد. می فهمید یعنی چی؟ شما چند هزار موتور تو این شهرتون دارید؟ این بیش از موتورتون بیش از بجردهتون تو هوا ماهواره دارد. این با استعمار اونا تو گاوپرستی نگه می دارد. اگر یه ملتی بخواهم دیگران را ضعیف نگه بدارن به خوابشون ببرن، میدونن چی جور لدایی بگم؟ این مجارشتون ترک نکنید، از علماتون بخواهی حرفای عالمانه بزنن، کسی که حرفای عالمانه نمیزنه پانبرش ننشین، وقتتون را تلف نکنید، عمرتون را تلف نکنید. اگر خواب بود بد و دیدید این جریان شرط کشور بود، این جریان آشورا با کدام قدرت انسان توانست تحلوی را از پادر بیاورد؟ غیر از راهی مایی یازده و تاسوعا و آشورا و عربه این بیسنشت سفر. این شرف مملکته، این سند استقلال مملکته. و این سرمایه رو با چهارت ناله، با چهارت نوره، با چهارت علم سرد میبنا از هم این رو هدر بده حفظی. اونا اگر بخواهن بستر از این رو تحمیل میکنن. یه سفر کوتاهی تا که پای به اصطلاحتون ببینید، ببینید هنوز هم که هنوزه از یه طرفی شما از جریان اصلاح نیز با خبری که روزانه اینها دارن اونجا مسافر پیاده میکنن، از کنار زحل دارن میگذرن که سابقه هم گفتن آسمان هفتمه، از مشتری و مریخ گذشتن، از کنار زحل دارن اون میکنن، با اون قدرت کارشناسی هند رو تو اون استعمار گرداشت. مگر اونها قصد غربت نمی کنند؟ مگر اونها کمال نمی کنند؟ مگر تکریم ادرار گاو برای اونها مقدس نیست؟ مگر به قصد تبرک این کار نمی کنند؟ پس میشه در عصر علم یه عده رو خراباتی، یه عده رو خراباتی کرد، هر دو استعمار می کنند. هم اون خراباتیان ما دارن باقی استعمار میدن، همه خرافاتیان ما، اونی که میگوید خرافات و خرافات را یک جا در هم بکوب، حسین ابن علی حسینیه وجود گیری با وجود یا با فهم گردی، اگر چیزی را نفهمید دیگه نردید اونجا، شما بیدن گشت خفیز برکارید. اگر بیدار نشدیم لالایی خواب را عوض میکنن، نه اینکه در چند قرن قبل این شما بود، لخیر همکنون این شنیده این که دیگه جریانم تزده مارده این در ریحان بیرونی رسوان داره این که هزار سال قبل بود، الان کاملا آسوده، این سفر کردن آسوده، بررسی آسوده، رفتر تقدیسگاه مدفوع گاو آسوده. الان از اون طرف هم ماهواره میفرستن، هیچ منافاتی ندارد که کسی در بخش فیزیک ترقی کند تو بخش متافیزیک خراباتی، خراباتی یا خرافاتی بشود. به وجود مبارک عبدالله همون اینجور نیست. الان وقت قیام من گفتم زن و بچه های نبر فقط اینا مسئولیت دارن، اینا پیام دارن. دیدم یه علی مسئله چیز خوبی است، بله اگر به اقام گریه کرد، انبیاء گریه کرد، زینب و کسرا گریه کرد، اما گریه به موقع گریه کرد. در گفتمان رسمی دربار امویینه که گریه نکرد که بعدها رفت قصد بشه. شما بردونید تاریخ ماها گفتگوی زینب و کسرا رو بینید با ابن زیاد مرمون در مجلس کوفه. گفت چیه؟ گفت ها اولای قومون کتب الله علیه و قد و برز ایران مزاجه اینا را مردانی هم برای سیدین قیام کردن، شربتش در فرازه دوشیدن، سبه شمه عدل اینا اینا می آیدن، تو می آیی اینا خیروزن تو رسوایی اینا رو گفته. بعد را تنها شد رفت رفت و بکر بعد از گریه خوبه. ما هم اینطوری ما هم ناله داریم، اما بعد از پر ناله داریم. بعدها رب دست به بکر بدن اون روزی شهامت با شهامت حرکت داده. قبلا که میخواد از مدینه حرکت رد با جلال شکوه حرکت کرده، گفت ما اون چیزی که باید بین خودمون و خدامون در سهرها داشته باشیم که جامعه بخوشیم اونو بردیم. اما وقتی میخواد در برابر یک حکومت فاشن تاریخ قیام بکنیم، باید با سلطنت قیام بکنیم، با این جلال شکوه قیام بکنیم، پیش آفیش همه وجود و بارکه قلعه بلاشیم و بود پرچم رو به دست بود. دیگران پرچم های جزئی دارد، این علم رو به دست در دستید نده بودید، این پیش آفیش خافله حرکت کنند، پیش آهنگ با باشد. زینب کبرا باشی جلالی سوار شد، اهل حرم باشی جلال سوار شدن، خود علی عبدالله باشی جلال سوار شد. اینا در بحث بستود بود که تارازه بودنش. حالا اونجا دوبای محرم الحرام وارد کربلا میشن. از طرف این حکومت عملی دستور داد، بخور دستور داد، دستگاه بخور دستور داد که یعنی ابن حسین، یعنی حسین ابن علی در یه جای مجبور این چادر بزنه که نه کمک مردمی بشته باشه نه کمک طبیعی. روستا نباشه، شهر نباشه، جای عشایر نشین نباشه، هیچ کسی با اون نزدیک نباشه. اینجا کمک طبیعی هم نداشته باشه، دامنه خوب نباشه، زیر تپه نباشه، زیر درخت نباشه، نزدیک رود نباشه. وسط جا جعدی از سید حسین رضا بخشی مجبور کردن از سید امرحلی سیده بزند، با اینکه روسته های اطراف فراوان بود اونجا ها نرود، نه تنها کوفه عربت اون روسته ها نرود. نزدیک فراتون بالاخره مسافر به قافله وقتی بخواد برانداز کنه کنار روح برانداز میکنه، نه بیا تو بیا با وقتی یک چشمه یک چای یک قناتی باید باشه اجازه ندازن که خودم جا و جا بنوزه. لحظه به لحظه دستور بدونه کجا چادر بزن، کجا خیمه بزن، کجا برانداز کنه. وجود بارک سرسان بیبدالله هم بنا نبود که هر دو معجزه کار بکنه، اگه بنا شد معجزه کار بکنه که اصده یا مانه بودن. شما این عزیزان من را دیدید در اون سرد شبهای سرد زمستان بالای کوههای کردستان اینقدر پاسداری کردن، اینقدر پاس دادن، اینقدر کنگرداری کردن که یخ زدن تو بردن. اینا فقط به نام عزیزالله گرم بودن. قدر این کشور رفته بود. این آمریکا که الان اولدرم و بولدرم میخوند برای عراق همین آمده بودن. اگه اینا گرفته بودن کشور رو غارت میکردن، شرفی برای مملکت نمیموند. یه سرباز غارتگر اگه بیاید بگه ناموس میگذاره. اینا حفظ کردن. بخونید چی ها سنگردار کردن بودن، چی ها یخ زدن، به چی دل گرم بودن. الان هم اینا رو عبیت الله نگه میداره. باید هی اینو دیده کرد. شهده همه اینا رو بمباران شهید نشدن کن. همه اینا رو گرده که شهید نشدن کن. بخشن در اون کوهای کردستان یخ زدن. اینا بنام عبیت الله و بنام دین گرم بودن. الان هم باید این که میرید ترکیه بازای کالا کای پای این که بینید در دوها اون جور به دیگر حمله می کنه و برکت قدرت ایرانه. این که بینید کوویت این جور اظهار خود می کنه برکت ایرانه. این چنده این آمریکا چندین بار میگه حمله میکنن ولی نمیکنند به برکت ایرانه. این که مجلس ترکیه مخالفت میکنند به برکت ایرانه. میگه اینجا که همشه مردمان حسینی هست هیچ چی اینها رو نمیترسه. شما آمار شهدای کوههای بلند کربوکان رو ببینید، یخزده ها رو ببینید، کیچی ها هستن. این کار آسانی یک سرباز خواستا اینقدر اون سرمای زمستان کسانی که خودشون رفته بودن گفتن میگه ما غالب این وضوح نمازها رو با تیمم میخوندیم، برای که یه بعد آب میبردیم بالای که اونجا که کشمه نداشت آرام نداشت وضوح رو ترس میکردیم تبدیل میکردیم به تیمم. این بعد آب نگه نداشتیم که از اتش حلاف نشیل نمیدیم. دستور اسلامی هم همینه، که کسی مسافر است میدونه آب گرشت نمیاد به جای وضوح تیمم بکنه و اون آب رو نگه داشته باشه خودش نمیده. ما خیلی همان نماز همان با تیمم خونده شد. اینا اونقدر تو اون زمستان ها پاسداری کردن که یک دارد اونها رو حسین علی مگر میشه کشوری که شرفش این باشه آدم با اون بی‌اعتباری بکنه؟ وجود مبارک علی عبدالله که من با این وضع دارم حرکت میکنم، با این جلال و شکوه حرکت میکنم، پرچم رو بدین دست مبارک قمر بناشکن تا روز دوم محرم الحرام از اطلاحی وارد شدن قبول اینجا حالا شهادی عرض شبر این دولا همون راه نمایی شده بارش امیر المؤمنین کرد روز این هم اشاره کرد با دستان اشاره کرد هاهونا هاهونا چون که امیر المؤمنین دیست دارن قبلن که اینجا آمد بود همین کاری کرد. با امیر المؤمنین گفتن چی میفرمایید؟ قبول همینجاست که فرزندان ما رو شهید بکنند، همینجاست که بچه ها رو زرد میکنند زمانند را. علی عبدالله قبول حاضنا مقتل و رجال لا حاضنا مذبه و اصفار لا اینجاست حاضنا بنا خور کابنا اینجاست که ما باید بارنداز کنید، اینجاست که فرزندان ما رو شهید میکنند، اینجاست که تیفل شیخاره ما را زرد میکنند. السلام علیکم و علا حلیت ملاسم و علا اولاد ملاسم وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله فيه وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع بزرگوار تربیت را، حوزههای فقهی فرهنگی دانشگاهی را، خدایا دولت و ملت و مملکت را در سایه امام زمان حفظ بفرما. این عرض ادب را از تنه مخصوصا بنیانگذاران محترم به احسن وجه بپذیر. برکت در اقتصاد و معیشت مسلمان ها برخمت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، امام راه، شهدای انقلاب جنگ را با انبیا مشهود فرما. خطر دیوانگان مخصوصا استحضار تجلیستان به خود اونها برگردن. آیان امور همه را به خیر سعادت خط بفرما. دل نبی که آله و عجب فی فرج مولا.